قال الله الحكيم في كتابه لا يحسب القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر بل المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف بالای قرآن صلوات عنایت کنید. امروز سومین روز از این محفل و انجمن ارزشمند است و موضوع بحث من مسئله پر کردن اوقات فراغت جوانان و ارزشدهی به اونها در محیط و کانون اجتماع بود. گفتیم توصیه هایی رو برای جامعه باید داشته باشیم اگر واقعا دلمون میخواد یه جامعه سالم به وجود بیاد و با توجه به این که مشارکت خود ما مردم نقش بسیار مهمی در ساختمان یک جامعه دارد. اما یکی از بحث‌هایی که خیلی حائز اهمیت و دیروز اشاره‌ای کردم این است که در جامعه ما یک سلسله سرمایه‌هایی رو داریم که این سرمایه‌ها گاهی مادی‌اند مثل پول و گاهی فراتر از مادی مثل نیروهای انسانی. اگر از ما بپرسند جوانان در هر جامعه‌ای از چه موقعیتی برخوردارند ما میگیم بالاترین سرمایه یک کشور جامعه جوان اون کشور است و اگر اونها که سرمایه دارن اهل تجارت باشن هیچگاه نباید در این تجارت دچار ضرر بشن، چرا که همیشه انسان تو تجارت دنبال چی میگرده؟ سود بیشتر، منفعت بهتر. خب چرا وقتی ما به سرمایه ارزشمندی مثل جوانانمان دسترسی داریم قدر این سرمایه رو نمیدونیم؟ اینهایی که آینده دنیا و جامعه به دستشون خواهد افتاد. نکته مهم تر اینه که گاهی ما یه پولهایی رو در زندگیمون خرج میکنیم. وقتی ازمون سوال میکنن چرا، میگیم بالاخره زن و بچه هم بگذار یه شیفی از زندگیشون با ما ببرن. فرض کنید یه روز بچه ها و خانمشو بر میداره میره توی رستوران خیلی گران قیمت، یه نهار میده به این بچه ها بخورن، یه مبلغ سنگینی هم میده و وقتی ازش سوال کردن که این همه پول برای یه نهار، میگه حالا یه بار طوری نیست. ما به خاطر خانوادهمون میریم کار میکنیم، خانه میخریم، اتومبیل میخریم، مغازه باز میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، همش برای چیه؟ برای اینکه یه سودی گیرمون بیاد، بیم خرج زندگی میکنیم. حالا اگر یه آدمی پول حسابی گیرش بیاد اما بخیل باشه، بله خسیف باشه، چه فایده داره این سرور؟ و اگر خدای ناکرده لعین باشه که دیگه از خسیس و بخیل هم بدتره، چون حداقل خسیس به زن و بچهش میرسه، به غریبه ها توجه نمی کنه. آدم هایی که لعین نه به خودشون میرسن نه به دیگران، نه خود خوری نه کس دهی، جذبه کنی. ببینید اگر آدم عاقل باشه، امروز دنیا میگن با پول باید پول تولید کنی، اما اسلام میفرماید با پول باید زندگی کنی، نمیگه پول به دست بیاد، میگه زندگی کن. اگر میگه قناعت کن، معناش اینه که نخور، معناش اینه که بیش از اینکه نیاز داری دلیلی نداره که به دست بیاری. روایتی داری بسیار روایت مهم میفرماید یبن آدم ما کسب تفاق قوتک فا اینکه پیه خازنون لغیره. فرزند آدم هر چه بیش از اون مقداری که نیاز داری به دست بیاوری، تو انبارداری میکنی برای وارث که بیاد بخوره. حالا وارث نخوره سمجه، همونطوری که من کار کردم تا به دست آوردم، خب وارثم بره کار کنه. این که بعضی از پدرها فکر میکنن که من باید یه شربت هنگفت به دست بیارم، خوش دنیا رو بگذرونم، بعدم بذارم برای بچه ها و برم، اونجا لگت به گور میزنه و دائم نفرین و ناله پشت سرشه. وارثم وقتی به یه مال مفت رسید، مثل یه تناب مفت باش عمل می کنن تا خودشون نکشه دست بردار نیست. این که با زحمت گیر آمد، با زحمت به دست آمد، قدرش بیشتر شناخته میشه. ولی زن می فرموید افضل الاعمال احمدها، با فضیلت ترین و با ارزش ترین کارها اونیه که زحمتش بیشتر باشد. خب حالا شما دارید خودتونو اسیر میکنید، حلال و حرام میکنید، پول گیر میارید، برای چی؟ برای زن و بچه تون، برای خودتون. زن تمام عمرشو تو خانه شوهر صدمه میخوره. بله واقعا بعضیشون تمام زندگیشون رو وقت به شوهر و بچهشون میکنن، چه بسا یه دیادن پسنداز پیدا نمی کنه. این مرد خوش انصاف هم وقتی میخواد از دنیا بره، چون معمولا ما مرد رو زودتر از دنیا میریم، بعضی همون نه هممون، اما حالا خدا نخواد که یه وقت مرد تنها بشه، خیلی سخت. میگه میگم دعاشون کنید و از خدا بخواید که خدا عمر طولانی با عزت بهشون بده، و با این که بلان، اما خدا هیچ خونه یا بی بلا نکنه. بلا به معنای امتحانه، کلمه بلا رو بد نبینید، معنای بلا در قرآن یعنی آزمایش، انما اموالکم و اولادکم فتنه، وسیله امتحانتون است. یا گاهی میفرماید حملایی که تو خودتون میگید بچم، دشمن ترین دشمنان آدم بچه هاشن. چرا؟ برای اینکه وادارش میکنن به اینکه به خاطر اداره زندگی رو به حرام بیاره. مگه میشه؟ ما خونه بزرگتر میکنیم. اگر زن و بچه یا شوهر واقعا خیر همو بخوان، نباید خودشونو به دام آتش بندازن. چرا میفرماید یا ایها الناس قو انفسکم، یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا؟ نه خودتونو تو آتش بندازید، نه زن و بچه‌تونو. زندگی کنید، هی جمع میکنیم و اونقدر حرص گاهی پیدا میکنیم که از حساب ندارد. از اون پرسن چرا میگیم؟ به خاطر زن و بچه. و گاهی وقتا هر چه کاسه کوزه هم هست در زن و بچه شکسته میشه، زن و بچه خرج دارن. حارث یه آدمی که اقدام کرد به کشتن بچه های مسلم ابن عدی، زنش یک زن متدینه ای بود، التماس کردش گفت حارث تو میخوای بری جایزه بگیری چیکار کنی با این جایزه؟ اگه میخوای به زندگی ما رونق بدی، ما این رونق را نمیخوایم. ما حاضریم با فقر، با گرسنگی، با بدبختی زندگی بکنیم. دست دو به خون این دوتا بچه آلوده نکن، گوش ندار. بله؟ میره گناه میکنه، کاسه کوزش سر زن و بچهش میشکنه که خب دیگه زن و بچه خرج دارن. یعنی بیچاره ها صد جا کارو میپان که با کمترین درآمد شوهر بسازن، اما مرده خودش یه مقداری دندش انگار میخوره، هی میره پول از اطراف قرض میکنه، این بیچاره هم میزه تو دردسر. وقتی قرض گرفت وام شد و نتونست بده، کی صدرشو میخوره؟ اینو که میگیرن میبرندش زندان. اونی که صد میخوره این زن بیچاره و بچه هاشن، اون به چه درد میخوره؟ آدم میخواد یه لقمه نان کم گیرش بیاد بخورد، اما این درد سرا رو تو زندگیش نداشته باشه. چه بسا حاضر توی خانه اجاره‌ای زندگی بکنه، هر سال اسباب اساسیش به دندون و نیشش باشه، این بر اون بر بره، اما شوهرش پیش زندان نره بخواد. بابا نمیخوام بری زاهدانو بیار. میگه اوه، در هر هفته صدها نفر میرند و میان، یک هفته ای زندگی میکنن تا آخر عمرشون دیگه راحتن. میگیم خب یه وقتم میگیرن بهشون، وقت آخر عمرشون بیشتر از یه هفته زنده نیستن، چه فایده داره؟ وقتی مرد به چه درد میخوره؟ یه پولایی رو خرج میکنیم، یه وقتایی رو صرف میکنیم، و اگر ازمون سوال کردن میگیم به خاطر زن و بچه‌مونه. اما آیا واقعا دلمون برای بچه‌هامون میسوزه؟ اگر میسوزد، اسلام یه قانون داره. قانون اسلام اینه که میفرماید اگر راست میگید و بچه هاتون رو دوست میدارید، وسیله ای براشون فراهم کنید که خوشبخت بشوند، مایه بدبختیشون نشید، مایه طرفچندگیشون نشید. طرف داشت میمرد، یکی از دزدای حرفه‌ای بود، بچه‌شو صدا زد گفت بابا، گفت بله، گفت من یه عمر دزدی کردم، حالا که دارم میمیرم فهمیدم خیلی اشتباه کردم، بیا بالا غیرتاً یه کاری بکن که بعد از اینکه ما مردیم یک طلب مغفرتی برای ما بشه، نفرین و ناله پشت سر ما نباشه. گفت قصه نخور، تو بمیر، من یک کاری میکنم که تمام مردم مرتب برات طلب مغفرت کنن. خوشحال شد، گفت خب الحمدلله که بچه سر به راهه، میخواد یک کار بکنه که طلب مغفرت زیاد برای من بکنن. راحت مرد. همون شب اول تو محله سه تا خونه رو رفت خالی کرد. مردم گفتن بابا خدا پدرش رو بیامرزه که یکی یکی خونه رو خالی کرد. این دیگه این زمان پنج پنج میگیرد، چون شده عابد و مسلمانا. دو بدین چنگ و دو بدان چنگات، یک به دندان چو شیر قرانا. بابا اون اقلا یه خونه رو خالی میکرد، میرد یه مدتی راحت بودیم تا دوباره تر کشه بیاد دنبال یکی دیگه. این همین یه شبه به دو خونه رو رفته بود دزدی کرده. بعد اومد بالا سر قبر بابا شب دیدی، گفتن ببین تمام مردم میگن خدا پدرش رو بیامرزه که یه خونه خالی میکرد، دیگه از این بهتر خدا بیامرزی میخواستی؟ بشر اگر عاقل باشه تجارتش باید سود بده. خدا میفرماید جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خب حالا اگر سرمایه اولیه ما مسائل مالی باشد و پول و اقتصاد، میگیم پول تا جایی به درد آدم میخوره که بتونه ازش بهره معنوی ببره، لذت ببره، گناه نکنه. این حالا اولین سرمایه. دومین چیزی که با ارزش نیروی انسانی در جامعه، همون جوانهایی که ما بهشون میگیم نیروی انسانی، نیروی کار، اگر واقعا ما قدر این جوان را ندانستیم، مثل یه آبی میماند که تو جوی آب روانه، خیلی که هنر بکنه چون حرکت میکنه نمیگنده. بله خیلی باریک باشه این آب، اگه آب یه جای متوقف شد گرد و خاک بهش اضافه میشه، کم کم گل میشه، بعد لجن میشه، بوی بد در میداره، دیگه هیچ استفاده نمیشه ازش کرد، باطلاق میشه و از بین میرود. نسل جوان جامعه ما امروز داره باطلاق میشه به جایی که آب جاری باشه. باطلاق میشه یعنی چه؟ یعنی دنبال یک کارایی میره که با هیچ منطقی جور در نمیاد. اکثرشون اینطوری هست. خدا لعنت کنه اونهایی که زمینه های انحراف را با تمام برنامه هاش دارن فراهم میکنن. هنوز از تو دبیرستان پاشو بیرون نگذاشته، میگه باید فکر یه کاسبی حسابی باشیم. به باباش میگه یه عمر دور جون شما که میشنوید جون کندی، دیدی به این جا نرسیدی، یه خونه هم نداری، یه ماشین هم نداری، هنوزم عمله دیگرانی تو سرت باید بزنن، تا چه میخوایی بدبخت باشی؟ من میخوام آقا باشم. چیکار میکنه؟ این ور بگرد، اون ور بگرد. بعضیاشون میان یه کلا میذارن سر یه بدبخت بیچاره، کلاشو میسونن و میرن، بعدم نمیدن آبرو ریزی و مکافات. بعضی ها یه مقداری بدتر شرایطشون، بانک ها از همین حفظ خیلی دارن سود میکنن. جوون کلش داغه، به دنبال یه سرمایه سنگین میگرده که خوش بگذرونه و پولدارم بشود. یالا ما به وام میدیم، قصدش هم نخور، برو یه دو نفر ورد رو بیان اینجا یه امضا بکنن، دو روزه هم به وام میدیم 100 میلیون تومنت میدیم، 200 میلیون تومنت میدیم. خیلی خوب، میاد میره التماس این اونو میکنه با 1000 مکافات یه وام جور میکنه. باباش میگه بیا بریم زنت بدن، بیا بریم ازدواج کن، زندگی تشکیل بده. نه من تو یه پول حسابی به جیب نزنم، نمیام یه نونخور اضافه کنم، میخوام پولدار بشم. پولا رو وامو گرفته نمیتونه باش کار کنم. سر برجم که آمد بانک دستشو گذاشته میشه گلوش و داره فشار میده یالا پولمو بده. دیر کردی دیر کردشو بده، نمیتونی بدی؟ خونه که گذاشتی گرو بده. بانک شده بلای جان مردم. حالا هر چی به این جوان شما بخواید بدید وام نگیر، بیا برو کار کن توی اداره، یه میز بهت بدن بشین پشت میز با برج 2300 تومن زندگی کن. میگه من برم 2300 تومن زندگی کنم؟ مگه با این پولا میشه زندگی کرد؟ من باید روز 1,000,000 در بیارم. خب 1,000,000 این نتیجه شد تو خیابون داره میبینی، تو کوچه داره این مشاهده میکنی. هر چیز پدر و مادر بیچاره بالا پایین میپرن، نکنین تو با پول مردم شوخی نداره، آبرومون میره. میگه برو بابا دنبال کارتو، شما بدبینید، من عقلم به کار خودم میرسه. ببینید دم زندان، ببینید چند اینا که عقلشون به کارشون میرسه پشت میله ها، این پدر و مادر بیچاره در بدر و آواره و بدهکار به مردم و دم و دقیقه یکی باید شده دم خونه پوش میده یالا پول منو بده. بله؟ چرا؟ چون ما به حق خودمون قانع نیستیم، چون سرمایه درست نگذاشتیم که ازش سود درست ببریم. دقت کنید عبارت را، در توضیح به جامعه میگن به فرزندان جوان خودتون در جامعه باید زمینه‌های رعایت شرایط قبل از ازدواج از لحاظ اسلام به خصوص کفویت، بابا ما شأنمون با شأن بعضیا نمیخوره. از قدیم گفتن کند همجنس با همجنس پروا، کبوتر با کبوتر، باز با باز، یا قاز با قاز، هر چی شما میخواید بگید. هر کی باید حریم خودشو بشناسه. میاد میره یه جای خواستگاری میکنه، میگن 800,000,000 تومان، 1,000,000,000 تومان، 500,000,000 تومان. میگه که چی داد چی گرفت؟ نمیستید آقا، مشکلی نداره. زدن سر شانش میگم آقا زاده الان کله شما روی گاز داغ، بله خیلی هم داغ. تو خیال کردی که در آسمون وا شده و فقط همین یه نفر افتاده پایین؟ خود بیا پایین، فردا مشکل پیدا میکنی. یا از آقا شما عقدتون رو بکنی. چشم، بله راست میگه. من چه کارم؟ من نمیدم پولی را، نه از اینا دارم میگیرم. میگه آقای بزرگوار عاقلانه نیست این مهریه قرار دادن. میگه آقا شما بنویسی. بهش میگم که هر که تو داری میزنی کی داد و کی گرفت شرعی نیست. اگه از اول فکرت این باشه که نمیدهم، یا اگر خواست طلاق بگیره بلایی به سرش میارم که بگه محرم حلال زونم آزاد، این عقد باطله. عقد نیست. شما از اول تو فکرت اینه که من نمیدم، حالا بنویسید شما هر چی میخوای بنویسید، حق نداری. اگر عقد خونده شد، از همون لحظه ای که این دختر بله میگوید، تمام این مهریه رو طلبکاره. حالا در شرع یک قانون به وجود اومده و یک مسائلی رو دیدن و میگن اگر قبل از ازدواج رسمی باشه و قبل از بهره‌وری جنسی نصف مهر رو بده کاره، و اگر ازدواج هم کردن تمام مهر رو بده کاره، یا قانون یا دیگه نصفش شما باید هر چی داری بدی، اون به من کارش نداره. من میگم این مهریه است. خب از اون بر میره سرمایه بی حساب میگیره، کارم نمیتونه بکنه، مهریه بی حساب هم میگیره. با یه خانواده غیر همسد هم ازدواج میکنن و شروع میکنه به تاخت و تاز کردن. میگیم اگر آدم عاقل باشه فکر میکنه که من باید حریم رو بشناسم. شرایط قبل از ازدواج یکیش خوبیته، یعنی من باید با همتای خودم برم ازدواج کنم. بله تو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن. چه لزومی داره که حتما من برم از یه خانواده پولدار همسر بگیرم که مجبورشم یه خونه یه به اون شکلی هم بخرم که اونا میخوان جهیزیه بیارن؟ بله؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر. خامون از گریممون دراز میکنیم، تو بندست رو افتادیم، بگیم به داده رو برسه، هی بنزین میریزیم سر خودمون، شعله داره آتش میکشه میره بالا، میگیم سوختم، دوباره یه دلده دیگه بنزین میریزیم روش. این اشتباهه. پدر و مادر و جامعه باید این جوان رو نگذارن بیفته توی این قضایا. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه را. اللهم صل علی محمد و من یه روز آمدم تو حجره، دست چک دستم بود، تازه چک گرفته بودم، اولین روزی بود که یه حساب باز کرده بودم، دست چک گرفته. تا اومدم دمشون یه نگاه کردند و گفتم که تسلیت عرض میکنم. حالا همه میگن چه مبارک باشه، مثلا گفتم تسلیت عرض میکنم. من فکر کردم کسی نداشتیم که فوت کرده باشه، نکنه کسی مرده من خبر ندارم. گفتم من بابت چی دستی هست؟ خمیدن بابت این دست چک و خوده حسیت بگیرم. گفتم چرا؟ خمیدن اگر با من مشورت کرده بودی من نمیذاشتم تو بری دست چک بگیری، اما جال رفتی گرفتی. اما یه توصیه بهت میکنم، خیلی حرف ها، یه توصیه بهت میکنم، ازت به عنوان یک استاد راضی نیستم چکی دست کسی بدی که پولش رو حساب نداشت. خدا میدونه به این روز عظیم من چقدر این کلمه تو زندگیم مؤثر بود. گفتن همینجا نظر شرعی بکن، تا زمانی که پول تو حسابت نیست چک به دست احد الناس نمیدی. گفتم شما راست میگید، حرف درست. بعد فرمودن مگه نمیخواد چک بدی به فلانی مثلا 100,000 تومان؟ اون همین حالا این کار کن، یه چک اولش رو دادی 100 تومن بریز تو حسابه 50 تومنش رو چک بده دست مردم، جلد برو 50 تومن بذار تو حسابت که دوباره 100 تومنه تو حسابت باشه. اولیش دیره، اما بعد شما همه پولا دارید میبینید بیزه به حساب، اما همیشه 100 تومن جلوتر از چکت هستید، هیچ وقت حسابت خالی نمید. و خدای عز و واحد رو من شاهد میگیرم که تا این زمان چک دست بنی بشری ندادم که تو حسابم پول نمید. راحت بودم، راحت بودم. یه نصیحته، اما ببینید زندگی آدم رو زیر و رو میکنه. میفرماید هر کسی به خمسیت به خودش. جوانی که افسار گسیخته میشه میفته تو پول در آوردن، پدر و مادر میگن نمیدونم کجا میره چیکار میکنه، با کیا میاد با کیا میره، دم و دم نمیدونم، یکی در خونه رو میزنه با موتور نبرش میدارن و میرن. آخرش هم میبینی مثل جنازه میاد، میفته اونجا بهش میگن کجا میری، به شما مربوط میره چیکار میکنی، بعدا معلوم میشه چقدر درآمد داری، میگه فضولی، پول چه از تو نمیخوام،
آخه چه کاری انجام میدی؟ که من یه وقت مثلا از این سوال کردم بچه چه کار است چی بگم؟ گفت تو بگو میره سر کار. من سرکارم. سرکاری یعنی پاسبانی به شما چون مردم چه کار هست کار ما دخالت کنن؟ یه موش جوابی سر و بالا به آدم میدن؟ فردا یه وقت نگاه میکنی نهی پشتی کلدن در رو میزنن بعد آقا ایشون اومده ده میلیون از من گرفته ده روزه بده نهیم اینم چه یالا بده و ایلا اینجا آورو دمیدنم بابای بیچاره خونه گل میخوره سکته میکنه جونش هم میذاره روش به این بچه دست بردار نیست. بعضی از بچه ها واقعا آفت زندگی پدر مادرشون هست آفت زندگی خودشون هست اونی میفهمن اگه یک کسی دل سوزی براشون کرد خیال میکنن که برای خودش داره تو سرش میزنه نمیفهمی که یه گربه ای بود این داستان رو بشنویم کوتاه ولی خیلی مهمه یه گربه ای بود توی خانه پیرزنی با پیرزنه زندگی میکردن چکا یه چیزی مینداخت جلوی گربه میخورد لاغر مردنی بود پوست شکمش هم چسبیده بود به گردش اما خب نیومد سلام یه روز یه گربه چاق و چله تو کوچه دیده گفت زد بخی چه قیافه گرفته چه مزیه گفت که میبینم انگار آب زیر پوستت اومده تو چه خبره گفت که بیا بریم من یه جایی میبرمت که ظرف چند روز تو هم آب به پوستت بخوره گفت کجا گفت بیا بریم تو دربار تا دلت بخواد غذا هست اینقدر زیاده که خداشون میخورن سگاشون میخورن گرباشون میخورن بازم زیاد میاد میریزن تو سطل زباله خب دارم یکی بیا بخور اینه برش داشت آمدن از دیوار خونه قصر تعریف داخل نگهبانا خب این گربه رو میشناختن گربه قصر رو مورد توجه خانو نمیدونم از کنم که حاکم بود دیدن یکی دیگه هم بهش اضافه شده تیر و کمانا رو برداشتن دنبال گربه رو شروع کردن تیراندازی کردن به هزار دردگری و بدبختی خودشو نجات داده از دیوار و درخت و در و این در اومد پرید و اومد این طرف داشت میدوید گربه گفت کجا داری میری؟ گفت اگر جستم از دست این تیرزن منو کنج آن خانه و تیرزن تو ما به همون لغمنان قناعت میکنیم این ترس و دلهوره و تیر و کمان هم یه ارزانی خودت ما نمیدونیم به خدا قسم اگه آدم رو مرز خودش زندگی کرد هم با آبرو زندگی میکند هم خوش میگذرونه هم دیدن دوبار میکنه همه اینا به خاطر اینکه ما پامون از گریممون میخواییم دراستر کنیم قانع نیستیم تا سرمون به سنگ نیاد چشمون رو باز نمی کنیم امیرالمومنین میفرمایند الناس و نیام اذا ماتو انتبه مردم خوابن وقتی مردن تازه از خواب بیدار میشن خب چرا؟ آیا کافی نیست این همه جوانی که ما داریم میبینیم با شکست روبرو میشن؟ چرا عبرت نمیبینیم؟ چرا اینکه خدا میفرموید فحسب رویا اول الابصار عبرت نمیگیریم و قدر نمیدونیم؟ خدا میفرموید اموال و ثروت هاتون را جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم در راهی به کارش بندازید که به درد خودتون بخوره بعد میگه که اصالت آدم وقتی که تو زندگی افتاد باید بدونه که یه اصل در ریشه داره آدم هایی که از اصلشون جدا میشن از اصلشون هم نیفتن آدمی که از اصل نیفتاد از اصل هم نمیفته اصل نگهدار با ما ریشه خانوادگی داریم از یه خانواده آبرومندی کرامت خدا میفرماید در قرآن و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما بشر رو کرامت بهش دادیم، شخصیت بهش دادیم، قدر خودشی چرا نمیدانه؟ باید به جوان یاد داده بشه که ما یه رگ و ریشه داریم، اصل و نسب داریم، یه کرامت خانوادگی داریم، ما یه خانواده یه آبرومندی. اگه خواستیم یه جایی داریم یه دست رو دیده رو کس دراز کنیم، باید بفهمیم کجا. سلامت جسم، باید بگه که عزیز من اگه میخوای خوشبخت باشی بدن سالم بخواد، برو ورزش کن. میگه که ما خاطر به جو میشینیم ورزش دیگرانو میبینیم مثل اینه که خودمون ورزش کنیم. اگه 30 سال بشینی جلو تلویزیون به اندازه بعد ایده که خود بری ورزش کنی اثر نداره. در یه روایت میفرماید یه نفر میخواست از دنیا بره، یه انبار خرما داشت، به پیغمبر خواهش کرد او وقتی من از دنیا رفتم وصیت میکنم این خرماها رو در راه خدا انفاق کنید. از دنیا را پیغمبرم در انبار رو باز کردن و تمام خرماها را انفاق کردن. یه نفر گفت خوشا به حالش که یه همچه توفیق خدا بهش داد. در روایت داره حضرت یه دونه خرما برداشتن، فرمودن اگر این یه دانه خرما را خودش در زمان حیاتش با دست خودش داده بود، ثوابش از این انبار خرمایی که من در راه خدا به عنوان نمایندش دادم بیشتر بود. چرا خدا آدم کار نکنه؟ چرا قدر خودش رو ندانم؟ و اگر به 100 ساعت بشینی جلو تلویزیون توپ زدن و توپ خوردن دیگران رو ببینی که برای تو گرمی رو دوانه میکنه، تازه ترشح معده هم زیاد میکنه، اسید معده زیاد شد، ناراحتی های معده میگیری، زخم معده و زخم روده هم میگیری، ترس میخوری، هر دا فشار عصبی پیدا میکنی. ما داشتیم در مسئله جام جهانی های قبلی، من یه آمار میگرفتم از کسانی که در اثر گل خوردن اون تیمه که این طرفدارشون بوده سکته کرده بود و مرده بود، که تو گزارش نوشته بودن داشت فیلم رو میدید وقتی گل خورد دست گذاشت رو قلبش آخ و مرد. بله مرد در راه گلی که یکی دیگه خورده. حالا روز قیامت چی به این میدن؟ بله چه ارزشی داشت؟ گل خورد که به درک که خورد. زندگی تو بکن، بلند شو خودت یه دوچرخه بردار، یه خود تاب بخور، یه برو تو پارک ده دقیقه بشین هوای استنشاق کن، نفعی به خودت برسه. سلامت جسم، سلامت فکر. آدم وقتی کتاب مطالعه بکنه، وقتی با یه آدم عالم بشینه صحبت بکنه، با یه دوست صمیمی خوب بشینه و نشست و برخاست کنه، چه اثری میبینه؟ فکر روشن پیدا میکنه. اگه آدم با افراد عاقل نشست و برخاست کرد فکرش هم عاقلانه میشه. احتراز از پیوند با نادان یا غیر هوشمند. اگه دیدی آدمی اهلیت نداره باش نشست و برخاست نکنی. شاید دیدی که اومدی باش صحبت کنی گفت که حالا یه سیگار بکش یه پک بزن، میگه که نه میل ندارم، میگه که خدا کرده حالا پولش ازت میخوام، نه ترس پولش رو نمیخوام، تو بزن یه پک ببین چه مزه میده. با یه پک سیگار چه بسا زندگیشو تباه میکنه اون نمیفهم. دیگه اجتناب از ازدواج با آدمهایی که شأن او نیستن یا ارزش ندارن. ما داریم ده ها موردی که من حاضرم بهتون معرفی کنم خودتونم میشناسید، افراد زیادی ها، رفته با یه خانم ازدواج کرده، هرچه پدرش مادرش اطرافیاش میگن این به درد ما نمیخوره، الا مجرد من موقعی پا دارد همین، و الا خودم رو به دار میزنم حلقاوی دور کنم چه
خیلی
به چرخ ما داشته این پدر و مادر را خون به دلشون کرده رفتن عقد کردن روز دهم یازدهم بعد از عقد. بابا بله اگه من بخوام اینا طلاقش بدم چه باید بکنم؟ شما که برای هم دیگه میمردید، بله؟ شما که گفتید جونمون به هم دیگه بسته، گفت که ما خیال میکردیم این تنابی که اینا به هم بستن جونمون به هم دیگه خیلی محکمه، نگو که این تناب پوسیده بود و ما خبر نداشتیم. حالا دو تا خانواده اصیل یک جوان شدن که اون وقت عقل نداشته بفهمه نباید ازدواج کند، حالا هم عقل نداره که خب حالا ازدواج کردی سلام حداقل دوباره خراب درش نکن، برو بچسب به زندگی دیالا. نخیر، من میخوام رهاش کنم برم دنبال کارم، به درد من نمیاد. میگی چرا؟ میگه از روز که باش آشنا شدن نم دائم گوشیش داره، بله، تلفن روش میخوره، ازش سوال میکنم کیه این هی زنگ میزنه به تو؟ میگه که من که بهت گفته بودم چند تا دوست به سر داریم با هم دیگه خوشیم، حالا دیگه توش یکم به قره به نام تو افتاد. چی به قره به نام تو افتاد؟ من که نمیتونم با اینا خط رابطه کنم. هوایی میسه، میگه نمیخوام. میگه یالا مهریه منزلم به اجرا، نصف مهریه رو باید بده، ازدواجم ازدواج ناموفق، اسم آمده تو شناسنامش، یه اون زندگیش تمام میشه. اما گوش میدم به خدا قسم صده ها موردشو من در جریانشم که اون چه اطرافی ها بهشون گفتن زیر بار نرفتن، بعد که ازدواج کردن میخواییم به اون وقت هم که بهش میگی حالا دیگه خراب ترش نکن، بازم گوش نمیده، همون وقت هم کار خودشون میده. دو تا کلمه دیگه بگیم و جمع کنیم حرف را. ازدواج با آدمهایی که بیمارند، گرفتار بیماری هست، اینا رو باید آگاهی داد به بچه ها. پدر و مادر و جامعه مسئول در برابر جوانان تو جامعه است که به شکل‌های مختلف مردم را آگاهی بدید، نگذارید این بار سنگینی که تو جامعه افتاده روی زمین بیش از این به ما نمیدید. ما داریم با سرعت سرمایه های انسانیمون از دست میدیم. گوش جریان از روز اول که میخواد بره ورقه بگیره برای عقدش چی میخونم؟ حالا حالا بچه دار نشی یا بی خود خود به بعد بخ نکنی یا اگر هم به وفا شفتا چکا کن، برو اصلا بچه میخوای چکا کنی؟ ما کشورمون دچار فقره، ما نمیدونم خونه نداریم، زندگی نداریم، کار نیست، پول نیست، اون قطع گوشه این درد در میخونن که از بچه دار شدن دهشت میکنه. اونایی شدن که یه وقت گوش به حرف اونا ندن، یکی بچه پیدا کنن میگه یکی دیگه میگه آه برو دنبال کار زمین، همین یکی هم ما زوری پیدا کردیم. خدا میدونه دیروز زنگ زده با تلفن میگه که دخترم ازدواج کرده، یه بچه پیدا کرده، حالا بچه دوم پیدا کرده، خلاصه میخوایم یه برنامه جور کنیم این بچه را از بینش ببریم. از نظر شرعی یه راه شما براش درست کنید. گفتم یه راه خیلی خیلی خوب داره. گفت چیه؟ خیلی عوض میخوام. گفتم که یه مقداری نجاست رو بعد بخور. گوه؟ گفتم ای ندارم. شرع بیاد به تو اجازه بده آدم بکشی؟ تو فکر نمی کنی که این بچه چه بسا یک نسل از توش به نسل دنیا بیاد؟ و چه جرأتی میخوایی آدم رو میکشی؟ بله؟ فقی از من بچه شده مثل آبه خوردن دم بیمارستان رو 500,000 تومن بده و بعدم بیا تو خونه و یه سوزن رو خلاص شد رفت، نمیدونه یه نفس داره میکشد. چرا؟ خانم اندامشون به هم میخوره. تناسب اندامش مزدون.
خیلی خوب
هر دو جوابش هم خودت بده که یه نسل رو داری نابود میکنی. نمیدونم جوان جاهل، جوان خام، جوانی که همه جام مستحق هست ولی کن کسی بدادش خدایی به آبایی امام زمان عاقبت‌های ما رو تسلیم بکنید.
السلام علیکم.